أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
صلى على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار مجددا أيام عزاداری حضرت أبا عبد الله رو خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم. موضوع بحث ما تحلیل مسئله نفاق بود، همون واقعی که منجر شد که عاشورا رخ بده امام حسین علیه السلام شهید بشه و همون واقعی که اگه ما مواظب نباشیم انقلاب ما رو از دست ما خواهد گرفت. جلسه قبل چند تا نکته عرض کردیم، یکی درباره اهمیت نفاق که دیگه من تکرار نمی‌کنم، دوم تعریف منافق و نفاق، گفتیم منافق یخرج من الایمان بالنفاق، مخفیانه از ایمان خارج میشه، انقدر مخفیانه که گاهی وقتا خودش هم نمی‌فهمه. برای سراغ ویژگی های منافق یه اشاره کردیم به صدر اسلام، گفتیم تو صدر اسلام یه جه فکر میکردن تو مکه منافق نداشتیم، بعدش هم منافق نداریم، توضیح دادیم که نه، هم قبل از اینکه اسلام قدرت بگیره منافقینی بودن، هم بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت منافقینی حضور داشتن و اصلا شهادت امام حسین علت اصلیش این بود که جریان نفاق رو کار اومد، جریان نفاق یه کاری کرد به تدریج که مردم حساسیتشون کم شد تا حدی که امام حسین علیه السلام کشته شد. مهمترین ویژگی نفاق که دیروز مطرح کردیم، امروز یه مقدار بیشتر اینو ادامهش بدیم، این بودش که تلاش میکنه منافق تفکرات غیر دینی رو توی جامعه دینی جا بیاندازه، عادی کنه. دیروز اشاره کردیم منافق کسی نیست که دلش بخواد کلن جامعه 100% کافر بشه. اگه جامعه کاملا کافر بشه منافق نمیتونه خوب موج سواری کنه. منافق موج سواری میکنه، از فرصت ها استفاده میکنه، از فضا ها استفاده میکنه که خودش به قدرت برسه، که خودش امکانات رو جذب کنه. اگه کاملا کافر بشه یه کافر میاد در جامعه حکومت بکنه، دیگه اوضاع بر مثل مراد اون نخواهد بود. برای همین یه مقداری دین رو قبول داره، یه مقداری موافقه که دین باشه. قرآن هم یه تأکید کرده، میگه لا یذکرون الله الا قلیلا. این آیه رو دیروز نگفتم، حالا اضافهش بکنم، لا یذکرون الله الا قلیلا، نمیگه اینا هیچ وقت به یاد خدا نمیفتن، یه مقدار کمی به یاد خدا میفتن، یعنی برخی احکام به دین که خلاصه خدا رو مطرح میکنه یه ذرهش باشه، یه مقداری باشه. اما کار مهمی که میکنه این که یه کاری میکنه تفکر غیر دینی کم کم بیاد تو جامعه قبول بشه و مردم رو دین حساب نکنن. ببین حالا دین گفت دیگه، چرا قد دینمو جدی بگیریم؟ در واقع معیارش برای مطالب خواستهای خودشه. دیروز اینم اشاره کردم، قرآن میفرماد افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. آیا یه چیزی از دین رو قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ چرا قبول میکنه؟ معیارش نظر شخصی خودشه. هر جا نظر شخصی خودش از دین خوب بود میگه آقا این دین باشه، هر جا نظر شخصیش این بود که اینو عمل نکنی منافعش در این نبود میگه حالا چرا اینقدر دین رو مطرح میکنید؟ همش که نباید دینی باشیم، یه جاهای دینی باشیم یه جاهای دینی نباشیم. این تو جامعه ما تئوریزه شد، اسمش رو گذاشتن دین حد اقلی، کشور ما هم تئوریزه شد، گفتن دین باید همه جا حضور نداشته باشه، حد اقل کارها رو داشته باشه، یه جاهایی باشه یه جا هم خلاصه ما هم هستیم. آقا نشد که همه شرف دین، ما با دین مخالف نیستیم، یه چیزای دین باشه اما دیگه همه چی دینی نباشه. این از مهمترین ویژگی‌های جریان نفاقه. اینا نکته‌ای که دیروز عرض کردیم. دیروز دوباره اشاره کردیم منافقین کار تشکیلاتی میکنن، در حالی که کار تشکیلاتی میکنن سرشون معلوم نیست، رئیسشون معلوم نیست. امروز این رئیسه، فردا اون یکی رئیسه، پس فردا یکی رئیسه. شما نمیتونی بگی اگه اصل کارشون کیه که من اصل کاری رو هدف قرار بدم خیالم راحت باشه. برخلاف جامعه دینی، جامعه ایمانی، جامعه ایمانی حتما اصل کارش معلومه. زمان پیامبر، خود پیامبر، زمان ائمه، خود ائمه. وقتی از ائمه رفتن مردم به امان خدا رها نکردن، معلوم کردن آقا چی باشه، اصل کاری کیه. و همین در طول تاریخ شیعه این بحث بلاستقی مطرح بوده با اسمای مختلف. بحث فکر کنم بلاستقی حرف جدیدیه، نه حرف جدیدی نیست، همه فقهای شیعه بلاستقی قبول دارن. آقا ما شنیدیم میگن شیخ انصاری قبول نداشته، چی میگن؟ ببینید یه بار اصطلاحش رو میگی، حدود و ثغورش رو میگید، با تمام توضیحاتی که امام خمینی روش داد، بله اختلاف داشتن فقها، اما اصل این که یه نفر ولی یه فقیه قبول داشتن. چه اصطلاحی داشتن توی قدما؟ اصطلاحشون حاکم شهر بوده. اینایی که بعضی وقتا شاید مقالات اینا بخونید میگن آقا جون مثلا شیخ انصاری رو مطرح می‌کنن، میرزا ناینی رو مطرح می‌کنن، اینا رو مطرح می‌کنن، میگن اینا بلاستقی قبول نداشتن. هر کدوم اینا که مطرح شد برید کتاباشون رو نگاه کنید، همشون حاکم شرع رو قبول دارن. حاکم شرع یعنی حاکم شریعت، یعنی ولی فقیه. من با این اختلاف نظری دارم، مثلا میرزا این حالا حافظ داشت اینا بگن، چون جوابو تو فضاهای روشن فکری زیاد میدازن که آقا میرزا ناینی مخالف بوده. میرزا ناینی کتابی داره به اسم تنبیه الامه و تنزیه المله، تو این کتاب از حکومت مشروطه دفاع کرده. بعد میگن ببین مخالفه ولایت فقیه. این کتابشو اگه گیر آوردید همون صفحات اولش، فکر کنم صفحه 16 بود، توی اون صفحات اولش توضیح میده، میگه الان که فقیه دستش بسته فقیه نمیتونه حکومت بکنه، بهترین کار این است که ما سلطنت سلطان رو مشروطش کنیم، محدودش کنیم. یعنی خود میرزا ناینی که از حکومت مشروط دفاع میکرد نمیگه ولایت فقیه رو قبول ندارن، میگه چون ولایت فقیه رو امروز نمیتونیم پیاده کنیم، فعلا یک کمی سعی کنیم ظلم تو جامعه کم کنیم. بقیه افرادی هم که معروفه که بعضی از کتابا میگن آقا فلانی ولایت فقیه قبول نداره، اغلب یا سر اصطلاح دعوا دارن، مثلا میگن حاکم شهر، یا اصل مسئله رو قبول دارن، سر حدود و ثغورش بحث دارن، سر نحوه اجراش بحث دارن. وگرنه در تاریخ شیعه شیعه‌ای وجود نداشته که ممکنه ولایت فقیه باشه. ولایت فقیه یعنی چی؟ یعنی اگر امام نیست مردم به امان خدا رها. آیا جامعه مؤمنی باید ولی داشته باشه که تو اختلافات این ولی مسئلهشون حل کنه یا نه؟ دعوای ولایت فقیه سر اینه. تمام فقهای شیعه شریف حکایت شد، میگن که وقتی که میرزای شیرازی حکم معروف تنباکو رو داد، ناصرالدین شاه به دو تا از این علمای درباریش گفتش که بابا همون حکم داد، شما هم حکم بدید. چون میدونی ناصرالدین شاه تعداد این آخوندهای درباری داشت، گفت شما هم حکم بدید دیگه. گفتن بابا حکم داد نمیتونید دیگه حکم بدید، ولی فقیه به قول امروزی دو تا نمیشه. اگه کسی حاکم شهر بود حکم داد، نفر دوم نمیتونه بیاد این حکم بده. میرزای شیرازی زمان ناصرالدین شاه ولی فقیه زمانش بود. مخاطب این تو تاریخ سابقه داشته. چرا؟ چون قرآن گفته، میگه المؤمنون و المؤمنات رابطهشون چیه؟ بعضهم اولیاء و بعض. قرآن رو مسئله ولایت خیلی تاکید داشته. آیه الکرسی خوندید یا نخوندید؟ الله ولی الذین، ادامهش میگم، اولش نمیگم، این آیه دومش، الله لا اله الا هو الحی القیوم، بعد میرسه آیه دوم، الله چی؟ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. ببین خدا یه دونه ولیه، ولیه، اما دشمنان اولیا دارن، یه دستن که اینا یکشون عوض میشه. بعد رابطه میان خودشون هم رابطه ولایی نیست، ولایت طاغوت رو قبول میکنن به عنوان یه دست افرادی که فعلا امروز این سراغ آمریکا، فردا این سراغ اسرائیل، پس فردا این سراغ عربستان، پس این فردا این سراغ اون یکی. پس منافقین هم کار تشکیلاتی میکنن، اما رئیس کاملا معین ندارن، بس خلاف مؤمنین.
یکی از ویژگی های منافقینه که اینم دیروز اشاره کردن. خب حالا بریم مقدار این بحث منافقین رو بیشتر بازش کنیم. گفتیم ویژگی اصلیشون اینه که اینا تفکرشون به کافرها نزدیک شده. تفکر کافرها چیه؟ تفکر کافرها رو خلاص میگه ما دین نباید حکومت کنه، دین نباید اصلا هیچ کاری باشه، دین رو بذار کنار. کافر یعنی این دیگه، یعنی دین رو قبول نداره، درست یا نه؟ به کیا میگه کافر؟ کسی اینجا من دین قبول ندارم. منافق کسی است که دین قبول نداشتن و داره کم کم قبول میکنه. تفکر غیر دینی رو میخواد توی جامعه دینی رایج کنه. بر همین منافقین دو دستن، خوب دقیقه، یه دسته از منافقین کسایی که از اول کافر بودن، قدرت اسلام قوی شد اینا منافق شدن، ظاهرا مسلمون شدن اما مسلمون شناسنامه ای، نه مسلمون راستی. مثالش زمان پیامبر تو فتح مکه رخ داد. ابو سفیان تا میتونست جنگید با پیامبر، دیگه زمانی که پیامبر همه جا رو گرفت اومد مکه رو هم فتح کرد، دیگه ابو سفیان هم مسلمون شد. کسایی که از اول کافرن الکی اومدن مسلمون شدن، که ما غالبا منافقین رو اینا میشناسیم. و من هم روزه قبل گفتم اینا خیلی مهم نیستن، مهم دسته دوم هم. دسته دوم کیان؟ کسانی که اول مؤمن بودن، ایمان آوردن، راستی هم ایمان آوردن، حتی مجاهدت هم کردن، تو جبهه حضور داشتن، کم 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 تفکرشون تفکر کافرین شد. الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ای رفتند و اومدن آخر دیگه کاملا ثم ازدادوا کفرا، تو کفر رفتند و موندن. پس خدا دیگه چی میگه؟ الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا کفرا لن یکون الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا. یه بدونید اینایی که مؤمن بودن بعد کافر شدن، بعد دوباره برگشتن مؤمن شدن، بعد دوباره کافر شدن و این کفرشون همینجوری اضافه شد، اینا امیدی به هدایت اینا نداشته باشید. خدا قرار نیست اینا رو هدایت کنه. بشر ادامهشو میکنم، سوره نساء آیه 138 و 39. بشر المنافقین، اینا منافقن، بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما. دارم وارد بحث جدید میشم، ویژگی بعدی منافقین. منافقین کسانی که متمایل شدن به لحاظ فکری به کفر، این متمایلشون توی مقام عمل هم نتیجه داد. آیه چی میگه؟ بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما. منافقین کیان؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کسانی که رابطه ولایی رو به جایی که با مؤمنین برقرار کنن بیرن با کافرین برقرار کنن. رابطه ولایی با کافر یعنی چی؟ اصل ولایت یعنی دوستی همراه با سرپرستی. مفهوم ولایت دو تا مفهوم توش هست، دو تا معنا توش هست. یه معنا معنای دوستیه، یعنی اگه یه نفر رئیس شما باشه اما شما هیچ دوستش نداشته باشید، اونم شما رو دوست نداشته باشه، فقط یه شغلی محضه، به این ولایت نمیگن. نکته دوم اینه که تو مفهوم ولایت سرپرستی هست، یعنی اگه با یکی رفیقی اما هیچ نسبت هم احساس مسئولیتی نمی کنید، حاضر نیستی یه دست از کارای اونو بر عهده بگیری، یک گونه سرپرستی نسبت اون نداری، این هم بهش نمیگن رابطه ولایی. رابطه ولایی دو تا عنصر داره، دوستی، سرپرستی. اینا به جایی که این رابطه ولاییشون رو با مؤمنین برقرار کنن، با کافرین برقرار کنن. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. چرا میرن با اونا رابطه برقرار میکنن؟ خیلی اونا رو دوست دارن؟ نه، خیلی هم دوستشون ندارن. پس چرا اینجور رابطه برقرار میکنن؟ چرا خوششون میاد با آمریکا رابطه داشته باشن؟ به خاطری که قرآن میفرماید، میگه ایبتغون عندهم العزه، چون فکر میکنن عزت و بزرگی در رابطه با کافرینه. خدا پاسخ میده فلله العزت جمیعا. چرا میرن با دشمنان رابطه برقرار میکنن؟ میگن دشمن رو نگو دشمن، به کافر نگو دشمن. چرا اینجور منطق رو تحتش میگیرن؟ به خاطر که فکر میکنن بزرگی، بقا باقی موندن، حفظ جامعه، حفظ عزت جامعه در گروه رابطه با کافرینه. خدا میگه اگر تقون عندهم العزت، میخوای سر بلند باشی باید با اونا رابطه داشته باشی. با قول و معروف امروزی یعنی کت خدای کلن دهکده جهانی، این دهکده رو کت خدا داره، کت خدای دهکده جهانی که آمریکاست. میگن باید خلاصه دم کت خدا رو ببینی. اگه تو روستا زندگی میکنی دم کت خدا رو نبینی که نمیتونی، اوضاع اول کمارات نیست. اگه میخوای تو روستایی که زندگی میکنی جایگاه داشته باشی باید دم کت خدا رو ببینی، با کت خدا نباید درگیر بشی. اگر تقون عندهم العزه فلله العزه جمیعا. این ویژگی دیگه که این ویژگی هم دوباره به همه این ویژگی که دارم توضیح میدم یک جمله است، هی دارم ابعاد مختلف اینو توضیح میدم. اون یک جمله چیه؟ تفکر غیر دینی بیاد توی جامعه دینی عادی بشه. مؤمنین خدا مکرر گفته الله ولی الذین آمنو، گفته المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. رابطه ولایی باید بین مؤمنین و خدا یا بین مؤمنین با هم دیگه باشه، نباید رابطه ولایی با کافرین برقرار کنند. اینا میگن نه عیب نداره، حالا خلاصه فعلا قدرت دست اوناست، فعلا نمیتونیم باش درگیر بشیم. بابا آمریکا خیلی قدرت داره، آمریکا چنینه، آمریکا چنانه. خدا رحمت کنه امام عزمون رو، جمله بیاد ماندنیش، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. واقعا عزت دست بخواب. اینو امام کی گفت؟ آخه انا منا قصدش میگیره. امام کی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه؟ اول انقلاب که نه ارتش درستابی داشتیم، نه سپاه درستابی داشتیم، نه تجهیزات درستابی داشتیم، نه دانش درستابی داشتیم، هیچی نداشتیم. امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. امام که الحمدلله این همه چیز داریم. نه اگه با آمریکا نبندی که نمیشه. تفکر غیر دینی رو میخوان جای جامعه دینی قبول کنه. حتما باید با قدرت مداران عالم روابط داشته باشی. عزت در ارتباط با اونهاست. این تفکر غیر دینی خدا داره نظرمت میکنه. نکته دوم که این نکته اگه مهمتر از قبلی نباشه کم اهمیت تر نیست، اینه که این خیلی چیز عجیب غریبیه. خوب دقت کنید، بین خدا و رسول تفکیک میکنن. الذين يفرقون بين الله و رسوله. آقا سوال، مگه خدا و رسول فرق نداره؟ خب رسول آدم، خدا خداست. یعنی ما بگیم رسول خداست، این منافقین منظور خدا چی از این جمله؟ آیه قرآن خوندم ها، یفرقون بین الله و رسوله، فرق میذارن بین خدا و بین رسول. خب فرق داره دیگه، خب بندگان خدا چیکار بکنن؟ بگن رسول خدا، برن مثلا پیامبر پرست بشن، میگه شرک، نمیتونن هم چیکاری بکنن. خیلی دقت کنید خدا چی میخواد بگه. بذارید اینجا چون خیلی مهمه قرآن رو باز کنم، از قرآن بخونم. سوره نساء آیات 59 به بعد، این از اون جاهای مهم منافقینه که من دیدم یه جمله بخواه میمیستن، خیلی جمله قشنگه. اون جمله الان که این پیامک ها با اینا زیاد میره، این تلگرام و اینجا زیاده، مثلا هم این جمله نمیدونم که اولی بار نوشت، اما خیلی فهمیده بود کسی که این جمله رو نوشت. اون جمله اول نمیگم، آخرش میگم. خب اول مطلبش رو بفهمید، چون جمله ذهنتون رو مشغول میکنه. بگم جمله رو دلتون میشه حواستون دیگه کلا پرت شد. جمله اینه که یه عده پیامبر رو تا وقتی خود که پیامبر هست خدا رو قبول دارن، پیامبر رو قبول ندارن. وقتی که پیامبر نیست حضرت علیه، پیامبر رو قبول دارن، حضرت علی قبول ندارن. وقتی که همینجور اونی که زنده است و قبول، اون که حاضره قبول ندارن، اونی که بعدن میاد قبول کنه، که رفته قبول دارن. یه عده است به اصطلاح شیعیان که واقعا شیعه نیستن، منافقن، اماما رو دوست دارن به شرط مرده بودن. علی علیه السلام تا وقتی توی رأسه دنبالش نمیرن. وقتی علی علیه السلام شهید میشه به امام حسن میگن ببین حضرت علی خوب بلند بوده، تو بلند نیستی. این معاویه داره همینجا رو میگیره. امام حسن که سر کاره، امام حسین که میاد میگن امام حسن خوب بود، تو چی همش داری دعوا میکنی؟ امام حسن صلح کرد. امام سجاد که میاد قیام را میندازن علیه حکومت، نمیرن سراغ امام سجاد، میگن امام حسین شهید شد، بابا امام سجاد اینجا نشسته، میرن سراغ امام سجاد. امام حسین که شهید شده، تا وقتی زنده است نرفتن کمکش کنن، وقتی شهید شد رفتن کمکش، نمیرن سراغ امام زنده. همینجور ادامه داره. امام خمینی هم تابوت خوب نبود، ائمه خوب بودن، وقتی امام خمینی از دنیا رفت امام خمینی هم خوب شد دیگه، حالا هم آقا خوب نیست. این منطقی که عده دارن، این منطق، منطقی که قرآن میگه تفاوت میذارن بین خدا و رسول. مثلا اول بگم ببینید، خدا میگه که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. خدا دستور داد امانت رو به اهلش برگردونید. مهمترین امانتی که خدا داده بهتون حکومته. وقتی حکومت کردید بدید دست صاحبش که به عدل رفتار میکنه. ان الله نعم ما یعظکم به، خدا خوب نصیحت میکنه. شک کردی مسئله حکومت، دوباره میگم یا ایها الذین آمنو، خوب گوش بدید، من منظور حکومت بودا، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از خدا تبعیت کنید، از رسول و از صاحبان امر، حاکمانتان. آقا هر کی حاکم اهل سنت، البته اهل سنت نه همشون، بنی امیه اینو جا انداخت، مثلا وهابیا، ولی مثلا مصری ها خیلیش اینجور نیستن. وهابیا که به تبع بنی امیه در واقع دارن فرهنگ بنی امیه رو تقویت میکنن، میگن آقا اول الامر این هر کی حاکم شد، یزید هم حاکم شد بعدش تبعیت کنید. خدا گفت اول الامر یعنی حاکم. ما میگیم نه اشتباه میکنی، خدا جواب ما و اونها رو اینجا داده. الان ما اختلاف کردیم دیگه، ما میگیم امثال یزید اینا رو نباید تبعیت کرد، ولی امری که اول الامر، ولی امری که میگن هم اول الامر، ولی امری که خدا تعیین کرده. اهل سنت میگن نه، هر کی ولی امر شد باید تبعیت کرد. خدا ادامهش گفته میگه و از فا ان تنازعتم فی شیء، اگه اختلاف کردید توی مطلبی، فردوه الی الله و الی الرسول. اینجا دیگه میگه به اول الامر، میگه مثلا شما تو اول الامر اختلاف دارید، کی باید جانشین پیامبر باشه؟ نگید حسبنا کتاب الله، نگید فقط خدا، بگید خدا و رسول. سوال میکنیم به همون بگه آیا پیامبر جانشین داشت یا نداشت. اگه جانشین نداشته باشه حرف خدا رو عمل نکرده، چون مردم بعد از پیامبر اختلاف کردن. خدا هم گفته که اگه اختلاف کردن برید سراغ خدا و رسول، نگفته فقط سراغ خدا برید. بعد منافق چیکار میکنه؟ میگه الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، نه دیگه دن گمان میکنن ایمان آوردن، اما در این حال یریدون ایت حاکمو الی تابوت، اختلاف که بیش میاد به جای که بیان سراغ خدا و رسول، بجه که برن سراغ مسائل دینی اختلافشون حل کنه. آقا الان حق با کیه؟ این کارو بکنیم یا نکنیم؟ بجه که با استدلال دینی دنبالش بگردن، میرن یقه حاکمون ایل تاغوت، سراغ کسایی که در مقابل خدا طغیان میکنن میرن، و خدا میخواد اینا رو گمراه کنه. این جمله رو خیلی دقت کنید، همه این مقدمات کنم به این جمله برسم. و ازا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. صدودا وقتی بهشون میگیم بیا سراغ خدا و سراغ رسول، اینا چی میگن؟ میگن نمیای؟ نه، میگن میای، اما کجا میای؟ فقط سراغ خدا. میبینی که منافقین در مقابل تو صد میذارن، میگن تو نه خدا، بین پیامبر و خدا فرق میذارن، انگار حرف پیامبر از خودش حرف میزنه، دستور پیامبر و دستور خدا فرق میذارن. چرا؟ چون دستور پیامبر، پیامبر میدونه خدا دقیقا چی میخواد بگه، دستور خدا رو میخواد ابلاغ کنه، اینا میگن تو نه، که حرف خدا رو هر جور دلشون میخواد تفسیر کنن. در همین وقت پیامبر هست میگن فقط خدا، تو نه. وقت پیامبر از دنیا میره میگن خدا و پیامبر، علی نه. اونی که حاضره به دستور خدا این باید باشه، تا حرف درست دین رو این منتقل کنه این رو قبول نداریم. اینا سعی میکنن رأس تو جامعه نمونه، خودشون رأس ندارن، رئیس ندارن، سر ندارن و سعی میکنن نذارن سر تو جامعه بمونه. اونی که مردم تو اختلافا بدونن بعد برن سراغ کی. آقا اشکال داره کسی نظرش با ولی فقیه اختلاف داشته باشه؟ نه هیچ اشکال نداره، شرعاً هیچ اشکال نداره، خود آقا هم گفتن اختلاف داشتن با رهبر هیچ مشکلی نیست. چی مشکله؟ مشکل اینه که فصل الخطاب ندونی. یعنی وقتی اختلاف داشتی یه بار شما یه نظر داری، رهبر یه نظر دیگه داره، تو مقام عمل به کدوم عمل کنیم؟ آها، تبعیت معناش اینه. اونا میگه میخوای منافق نشی، از اول الامر اطاعت کن. اول الامر نه دل بخواهی، هر کی اومد هر کی خوشمون اومد. الرسول الله، الرسول اول الامر. اول الامر کیه؟ اونی که پیامبر گفته. پیامبر کی گفت؟ گفت اماما. خب حالا اماما تموم شدن چی؟ خب اونی که اماما گفته نمیتونه از خودت در بیاری. اگه از اول الامر اطاعت کردی میفتی تو مداری که معلوم بشه. چرا بعد از اولن هم اطاعت کنی؟ چون دین باید تو جامعه درست حرکت کنه. خدا ائمه رو مطرح کرد که اشتباه نمی کنن. ائمه تو دوره غیبت گفتن یه شرایطی مطرح کردن، گفتن با این شرایط برید تبعیت کنید، به هر کسی گوش ندید. اما من کانم من الفقها صائلا لنفس حافظا لدینه. و هر به خیلی مهمی که خیلی وقت ما منبریا نمیزنیم و اشتباه میکنیم، من میخوام بزنم براتون اینه. تا حالا نشدیدین حرفا؟ آقا همه فقها خوب نیستند. یه عده از فقهای شیعه هم بدن، یه عده شون، نه همشون. همون روایت امام که میفرماید من کانم من الفقها صائلا لنفس حافظا لدینه، آخر روایت میگه و ذالک بعض فقها شیعه لا کلهم. ممکنه کسی فقیه هم باشه، تقلبی، دنبال باطل، دنبال آمریکا. اون که اسم خودش گوشه فقیه ماهواراش انگلستان داره تأمین میکنه، اون فقیه. چشم تو باز کن. همون امامی که گفت برید سراغ فقها، گفت سراغ همشون نرید. من کان سائلا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا. آقا کسی که اهل تقوا باشه، کسی که بتونه دین رو تو جامعه حفظ کنه، نیاد قمع بازی رو راه بندازه که همه ضد دین اونایی که مسلمان نیستن به خاطر قمع زنی با اسلام بند بشن. نمیدی اغلب جوانم کلمه آشنا رو به انگلیسی توی گوگل سرچ بکنید، جستجو بکنید تو قسمت عکس ها. آشنا نه، امام رو جستجو بکنید تو عکس های گوگل انگلیسی. ببین بالای 80% عکس های خیلی خشن از قمع زنی نشون میده. قمع زنی رو چرا ترویج میکنن؟ به خاطر اینکه مردم بگن آقا این شیعه آدم های نفهم آدم گوشی هست. ببین چه خونین و مالین میکنن؟ بیشتر عکس های عاشورا شده غم زنی. چرا؟ که کسی نیاد عاشورا رو بره بررسی کنه. گاندی هندو بهش گفتن آقا جون رهبر تو کیه؟ گفت حسین. گاندی هندو، هندو بود، مسلمان هم نبود، یه مقدار در مورد امام حسین مطالعه کرد، مرید امام حسین شد، عاشق امام حسین شد. اونا میخوان یه کاری کنن امام حسین مطالعه نکنه. حالا این آدمی که میاد تشویق قنزنی میکنه تو ماهوارش، اسم خودم آخوند گذاشته، این آدم سائن الدینه، دینو داره حفظ میکنه تو جامعه، یه کاری میکنه که مردم نیان مسلمون بشن. از انگلستان پول گرفته که مردم نیان مسلمون بشن. اسم خودم میذاره که آخوندم هست، عمامه مشکی هم داره. چشاتون رو باز کنید، منافق چیزی پیدا میشه؟ چرا فکر کردی کسایی که اسمشون شیعه نمیتونن منافق باشن؟ چرا میتونن منافق باشن؟ منافق همه که پیدا میشه. کسی یک کاری میکنه که مردم بگیم آقا خلاصه اینا واقعا عاشقانه دارن قمه میزنن. بله بخی افراد ساده ای هن. شما بازتاب این کار تو جامعه ببین، ببین چه اثری میذاره. آقا اگه قمه به همین آدم قمه زنه، بهش بگو آدم ساده شا، بگو آقا تو دلت میخواد یکی مسلمون بشه یا مثلا آقای ایکس میخوای مسلمون بشه یا نه؟ خب دلم میخواد. میخوای عاشق امام حسین بشه یا نه؟ خب دلم میخواد. بهش بگو تو که اینجوری ببینته حالش از اسلام به هم میخوره. یا آدم اگه اهل دل باشه، واقعا عاشق امام حسین باشه، باز دلت قمه میزنه؟ میجو که نمیگن دیگه، میگن نه شما دلتون میخواد به خاطر امام حسینه، شما میخواد چنین چنان کنید. منافق چیکار میکنه؟ میخواد بین خدا و رسول فرق بذاره، بین رسول و امام فرق بذاره، بین امام و ولی فقیه فرق بذاره، همه رو با فرق بذاره دیگه. آقا اونی که زنده است گوش نده، اونی که مردن چون ما خودمون تفسیرش میکنیم گوش بده. خیلی جالبه این تغییر سنگینه. حالا بعد از همین جایی ما چی میشه؟ آقا الان میخواد اسم برن نمیشه، اسم نبرن نمیشه. یه بار میبینید جریان نفاق تو کشور ما اصرار میکرد که آیت الله سیستانی مرجع تقلیده. بعدش که زمانی که صدام رو کار بود آیت سیستانی حرفی نمیزد، تا آیت الله سیستانی شروع کرد صدام رفت کنار، آیت الله سیستانی مطرح شد، چند تا موضع مهم دینی گرفت، میبینید جریان نفاق از آیت سیستانی برید رفتن سراغ نفر بعدی. آیت الله سیستانی هیچ وقت مرافق نبود، اون واقعا عالم خوبی بود، منتها فشار صدام یه جور بود، آیت الله سیستانی حرفش به گوش مردم نمی‌رسید. منافق دید الان این امام باشه خوبه ها، چون کسی نمیتونه ازش خبر بگیره. وقتی آیت الله سیستانی مطرح شد، اینا گفتن دیگه مرجع تقلیدتون آیت الله سیستانی نباشه، آقای ایکس باشه. همینطور میگردونن دیگه، میبرن سراغ کسی که اون نتونه حرفش رو مردم نشنون، اینا بشن تریبون اون آقا. در همین گاهی وقتا منافق سرمایه‌گذاری میکنه رو آدمای خوب، حتی این که آدم بتونه تشخیص بده منافق چی کار میکنه کار سختیه. خب وقتمون داره تمام میشه، جمع‌بندی کنیم امشب یک از نکته منافقی رو بگیم تو جمع‌بندی و روزمون هم همین قراره بیسیم. امشب امروز عرض کردم، امشب عرض کردم که امروز در سوم محرم عمر سعد وارد کربلا شد و در یه امشب مانندی حضرت تیک فرستاد بیا میخوام باهات حرف بزنم. برخی میگن حضرت رفت مذاکره کرد، گفت ما مذاکره رو از عمر سعد از امام حسین یاد گرفتیم که رفت با عمر سعد مذاکره کرد. باشه خیلی خوبه، شما به سبک امام حسین برو با عمر سعد هم مذاکره کن، برو با آمریکا با سبک امام حسین مذاکره کن. امام حسین چجوری مذاکره کرد؟ حرف امام حسین با عمر سعد چی بود؟ رفت به عمر سعد گفت عمر سعد توبه کن، دست بردار. عمر سعد شروع کرد دهان آوردن، اگه من بیام طرف تو خونم رو خراب میکنم، امام رو خونم هم نمید میکنم. گفتش زمین های زراعی دارم، این زمین ها رو ازم میگیرن. گفت من تو مدینه یه عالم زمین دارم، تو اون زمین هم بهت میدم. امام حسین علیه السلام اصطلاح برد برد الان مطرح شده، میخواست یه بازی برد برد بکنه، اما نه برد برد به معنی که هم خدا رو داشته باشه هم خورما، بیا یک کمی حرف تو یک کمی حرف من، نه بازی برد برد امام حسین این نبود که، بازیش این بود که آقا جون هم برن بهش هم تو. برد برد تو آخرت معنی پیدا میکنه نه تو دنیا، یه مقدار من کدا میام یه مقدار تو کدا میام، بعد اسمش هم میذاریم برد برد که باخت باخته، هم من باختم هم تو باختی. برد برد یعنی هم من برم بهش هم تو بری بهش. عمر سعد میخواست بازی رو برد برد بکنه با منطق خودش، میگفتش بابا هم تو کوتاه بیا هم من کوتاه میام. منطق عمر سعد چی بود؟ روزای قبلم بهتون گفتم کی منطقش این بودش که هم یزید کوتاه بیاد هم امام حسین؟ کی میگفتش که حالا امام حسین تو کوتاه بیا ما با یزید صحبت میکنی، یزید هم تو رو نمیکشه، اما نامه برات میگیرم، هم یزید کوتاه بیا هم امام حسین کوتاه بیا. بابا نمیشه، این سبک برد برد سبک عمر سعدیه، سبک امام حسینی چیه؟ آقا دوتا هم بریم تو مسیر حق، دست بردار از گناه، دست بردار از ظلم به جوامع، تو هم بیا تو مسیر حق قرار بگیر. بله مذاکره اگه به این معنا باشه امام حسین هم مذاکره کرد، اما مذاکره اگه به این معامله بدبستان باشه امام حسین یک روز مذاکره نکرد. اصلا امام حسین قیام کرد چون حاضر نبود مذاکره کنه. از اول بهش گفتن بابا کتا بیا، هوای تو هم داری تو حکومت. شما فکر میکنه اگه امام حسین کتا میومد و میگفت باشه حکومت فلانجا رو من بدید، یه ملک ری هم به من بدید، نمیدادن بهش؟ از خداشون بود تو کتا بیا اینجاری حکومتم بابا شریک. آخه مشکلی بود که کتا نمی اومد. عجیبه ما بعد اونی کاری که عمر سعد میکنه تو جامعه دینی جا میاندازن به عنوان فرهنگ دینی، فرهنگ امام حسین. اما خالب بگم خطر نفاق جدی بگیر، مهمتری کار نفاق چه؟ اینکه مطالب غیر دینی رو به اسم دین تو جامعه رایش میکنه. آخه کار امام حسین چی بود؟ وقت جالبه همون زمان امام حسین هم دیدم خیلی اوضاع خراب شد، همون زمان شروع کردن شایعه پراکنی درباره مذاکره امام حسین. بعد من چند وقت پیش دیدم یکی از مقالات روزنامه‌ای نوشته بود، اینو نوشته بود، گفتم خدا بخیر کجا اومدن اینا، چجور کشور رو دارن میگیرن این منافقین. من داستانش کامل یادداشت کردم براتون بگم. ابو مخنث از راویان معروف عاشوراست. خود کتاب ابو مخنث از بین رفته، یک کتابی هم به اسم مقتل ابو مخنث چاپ شده، این اعتبار نداره بدونید، این کتابه کتاب اصلی نیست. حرفهای ابو مخنث دیگران نقلش کردن از کسایی که خیلی دنبال بوده داستان همون زمان عاشورا بوده، بعد از عاشورا بوده، این خیلی دنبال بوده داستان عاشورا رو کامل در بیاره. بعدش که پیگیری میکنه مقتلش هم میمیسته، این از دنیا میره، کتابش هم میگم دستور تاریخ از بین میره. منتها از کتاب این قبل از که از بین بره خیلی ها نقل قول کردن، این نقل قول ها رو یه بنده خدای زحمت کشیده، این نقل قول ها رو جمع بری کرده به اسم وقعت و تف. این راستی اینه مقتل ابو مخنث، اگه میخواید بخونید اینو بخونید، نه اون که به اسم مقتل ابو مخنث میپوشنش. بس از جمله منابعی که خیلی حرف ابو مخنث رو نقل کرده تاریخ طبریه. تاریخ طبری میگه ابو مخنث داستان ملاقات رو میگه، همین که خلاصش رو براتون گفتم. امام حسین گفتش بیا صحبت کنیم، بعد رفتن. میگه وقتی که رفتن با 20 نفر امام حسین اومد، اونم با 20 نفر اومد. این از قول کی داره میگه؟ از یکی از اون 20 نفری که با عمر سعد اومد جلو، اون برای ابو مخنث تعریف کرده. میگه که ما رفتیم جلو، امام حسین هم رفتن جلو، امام حسین به اطرافش گفت فاصله بگیرید. اینگه شد عمر سعد به ماها گفت فاصله بگیرید. فاصله گرفتیم، اینا شروع کردن مذاکره خصوصی کردن، صحبت هایی کردن، ما نفهمیدیم چی گفت. اما خود اون بنده خدای گفته ها گفته بعدن تو مردم معروف شد که امام حسین به عمر سعد گفته که بیا طرف من. عمر سعد زیر بار نرفته، گفته خونمو خراب میکنه، همین یک دوزدن براتون. این حرف رو بعدا تو جامعه معروف شد، احتمالا عمر سعد از دوروریاش بعدا گفته، میگه خودمون اونجا بودیم نشدیدیم. بعد خود ابو مخنث میگه، میگه من تعجب میکنم فلانی و فلانی همه جا دارن پر میکنن که امام حسین تو مذاکره با عمر سعد اینو گفته، گفته که یکی از این سه تا کار، یا این که به اونجایی که اومدم بر میگردم، یا این که با یزید آشتی میکنم بیعت میکنم، یا این که منو به یکی از مرزهای بلاد اسلامی تبعید کنید، من میرم اونجا مثل بچه آدم میشنم سر جای خودم. این روزنامه که میگن این دومی رو نهیم بشون، دومی دیگه خیلی تابلوزایی است. گفته امام حسین خودش گفته بود که من رو مرز گفته بود، شقه سومی هم مطرح کرده بود، گفته بودش که نه بجنگیم نه صلح کنیم، بلکه بریم در این حواشی جامعه اسلامی من اونجا زندگی کنم. آقا همچه خبری نبوده، اولا که یه حالتش همه میدونیم دروغه، گزینه دومش این بوده که من بیام بیعت کنم، بعد عمر سعد هم راضی نمیشه. آقا جالبش اینه، بعد ابن زیاد هم راضی نمیشه. خب اینا چی میخواستن امام حسین؟ من غیر از بیعت با یزید میخواستن. امام حسین پیشنهاد دیده من بیعت کنم، بعد عمر سعد هم راضی نمیشه. جوک میخواد نمیزن بلد نیستن چی جوک بمیشن. بعد خود ابو مخنث که این واقع میگه خودش هم قصد داره، میگه فلانی و فلانی همه جا دارن اینو پر میکنن، میگن ما نامه عمر سعد اینجوری بوده. چی؟ ما بودیم عمر سعد اینجوری گفت. اولا این آقا که بوده میگه هیچ کی جلو نرفت. ثانیا اسم میبره. میگه از شخصی به اسم عقبه بن سمعان نقل میکنه. میگه این عقبه بن سمعان گفته من از اول مسیر تا روز عاشورا با امام بودم. یه نکته‌ام بدونید. تو روز عاشورا چندین نفر مجروح شدن، بیهوش شدن، افتادن. یعنی ما چند تا مرد زنده داریم بعد عاشورا. بیهوش شدن، بعدن به هوش اومدن. سه چهار نفر داریم که بیهوش شدن، تو جنگ‌ها درگیر شدن، بیهوش شدن. و آقا تمام شد، دیگر قصدن بخشون رو اسیر کردن بردن. یکی از اولاد اهل بیت، یکی از خاندان اهل بیت در اسم شدن رفت. اونم مثلا از فرزندان امام حسنه که اونم مجروح میشه، زخمی میشه، بیهوش میشه، بعد بهش میاد زخمی میشه، اسیر میکنن میبرنش تو کربلا. یه چند نفر اینجوری داریم. این عقب ابن صفان هم احتمالاً از همینا بوده. میگه من از روزی که امام حسین از مکه راه افتاد باهاش بودم. همه دارن صحبت میکنن، من به قول خودم آدم فضولی بودم، میرم اینا چی داره میگه، همه صحبتاش هم شنیدم. اصلا یه بار حرفی حرفی نذاره تو کل مسیر. این دو تا حالت که من بیعت میکنم یا منو بفرستید به مرزهای جهان اسلام، یک بارم هم حرفی نزد. تنها حرفی که زد این بود که وقتی که هور رو اینا اومدن جلوشو گرفتن، خبردار شد که دیگه کوفیا بیعت شکنی کردن، گفت اگه کوفیا نمیخوان کوفه نمیرم، جای دیگه میرم. اینو گفته امام حسین. نه اینکه جای دیگه میرم، میرم سرحدها تسلیم میشم، میرم خونم میخوامم. پس این نقطه بحث مذاکره امام حسین. وقتمون گذشت، طولانی شد، توضیح منم موند. من تا این آخرین روزم این حکایت امشب میخوام، حالا روزهای متداول گفتم یکم عوض کنم، روزهایی که کمتر میگن بخونم. میخوام براتون روزه مسلم رو بخونم، مسلم به اوسکه. چرا این روزه برام مهمه؟ به خاطر جملات آخرش. این جملات آخر اول میگن، بعدش روزه میگن، چون اینا هم به بحثمون مربوط میشه. بابا منافق ممکنه واقعا دلش برای مؤمنین بسوزه. عجیبه، آدم بخواد منافق بفهمه خیلی سخته. میگه آ این دلش سوخت، آره، چون خلاصه یک جایی با مؤمنین بوده، یه زمانی با مؤمنین رفیق بوده، بعد وقتی یه مؤمن رو شکنجه میکنن، منافق که تو منافقی شک نمی کنی ناراحت میشه. خیلی عجیبه. آقا منافق خیلی شک داره، پیچیده ایه، یه کارایی میکنه آدم باورش نمیشه اینم هنوز منافقه. این کار رو کرد، دیگه منافق نیست. اما منافقه. شبت ابن رضعی، گفتم بهتون شبای قبل، شبت ابن رضعی از فرمانده هایی بود که به امام حسین نامه نوشت و بعد جز فرمانده های عمر سعده. دیگه از افراد واضح منافقه، چون از فرمانده های عمر سعده. وقتی مسلمو میکشن، حالا حکایت مسلم هم روزه شو بکنم، گفتم آخر شو اول بگم. وقتی مسلم شهید میشه، دشمن ها هلهله میکنن، جشن شادی میکنن، فریاد میکنن از خوشحالی. چون مسلم ابن اوسجه، مسلم ابن اوسجه ها، نه مسلم ابن عقیل، مسلم ابن اوسجه که از فرماندهان امام حسین تو جنگ عاشورا بوده، وقتی مسلم ابن اوسجه کشته میشه، دشمن شادی و هلهله میکنه. وقتی شادی و هلهله میکنه، شبت ابن رفعی که خودش جز فرماندهان دشمنه ناراحت میشه. میگه سفرت کن امهات کن، مادراتون به ازادون بشینه. اینما تقبلون انفسکم به عیدی کن و تدللون انفسکم لغیر کن تفرهون ایوختل مثل مسلم ابن اوسجه. مادرتون به ازادون، خودشون میگه ها، مادرتون به ازادون بشینه. آیا آدم خوبای خودتون رو میکشید و جشن میگیرید؟ یکی مثل مسلم ابن اوسجه، تو اهل کوفه بودن، هم شهری بودن با هم دیگه، مثل مسلم ابن اوسجه رو میکشید و خوشحالی میکنی؟ به خدایی که جالبه، این منافق همونجا خداشو نگه داشته، ولذی اسلمت له، به خدایی که من تسلیم شدم. منافق می چقدر پیچیدن تو لشه عمر سعد، میگن خدایی که من قبولش دارم. چه بسا من مواقفی بود که مسلم ابن اوسجه رو دیدم و هیچ کس رو ندیدم اینقدر آدم خوبی باشه. من تو جنگ با منطقه آذربایجان، جنگ سلف، اونجا حضور داشتم، دیدم مسلم ابن اوسجه چنان به دشمن حمله کرد که قبل از اینکه سواران مسلمان برسن 6 تا رو کشته بود. یه آدم جنگاور اینجوری رو از دست دادی، بعد شما هلهله میکنی؟ یه آدم منافق
اینجور حرفایی هم میزنه. اما مسلم اوناست که هیچ وقت منافق، مسلم نوصل هیچ وقت منافق نشد. دشمن حمله میکنه، میجنگه با دشمن، میفته زمین. وقتی میفته زمین امام حسین میرسه به سر خودش رو بالی میش. حبیب ابن مظاهر هم دوست صمیمی مسلمه، حیر هم بدو میادش، دوتاشون میرسن بالی سر مسلم. امام بهش میگه رحمک ربک یا مسلم نوسجه، فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر و ما بدل تبدیلا. میگه خدا رحمتت کنه مسلم، آیه قرآن میخونه، یه عده‌ای به آرزوشون رسیدن، یه عده مثل ما هنوز منتظرن و این سنت خداست که تحقیق نمی کنه. حبیبم میگه مسلم جان از علام سرکه یا مسلم افشر بلیمه، به خدا برام سخت چجور چش من جون بدی، ولی بشارت میدم که میری بهش. مسلمم غرقی نمونده توش، جواب حبیبو میده، میگه و شرک الله به خیر، خدا به تو بشارت خیر بده. حبیب میگه اگه نبود که میدونستم چند دقیقه دیگه منم به تو ملحق میشم، دلم میخواستنم وصیت کنی و اگه وصیت میکردی تا جون داشتم به وصیتت عمل میکردم. اما چی دار کنم، من میدونم چند دقیقه دیگه منم شهیدم، تا اما وصیت کنی که نمیتونم انجام بدم. حبیب مسلم داشته رمقای آخرش بوده، اشاره میکنه به امام حسین، میگه اوسی که به هادا ان تموت دونم، مبادا تو زنده باشی حسین رو تو بکشن. حسین میگه احل برم کنی تعبه، به خدای کرده قسم حسنم به وضعیتت عمل میکنم. انا لعنت الله انا الحوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ایم الظالمین ظلمون. خدا جمع رو بخشید یا مرز تا نیاموزیدی از دنیا نبرد، از گور مهدان علیه السلام تحجیب بفرما، ما رو جز ایاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز سرداران اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو با عنایت خودت تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم بیجه، مردم مظلوم یمن، فلسطین، بحرین، هر جا مظلومینی هستن، اون مظلومینی که احتمالا دست این وحاوی های خبیص اسیر شدن، معلومی است دست وحاوی ها موندن، به اسرائیل گرفتاده شدن، من خیلی نگرانشونم، دعا کنید انشاءالله براشون هر چه سریعتر از دست این وحاویت نجات بیابند. بفرما حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده بخیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. محمد و آفر از سیدن نام محمد و آل اکتاهرین.